بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روایاتی که بر اصل براءت استدلال شده چند روایت بود که خواندیم. حدیث رفع بود اولا، حدیث دوم حدیث حج بود، حدیث سوم حدیث سعه بود، حدیث چهارم و پنجم حدیث هل بود. فقط آقایون توجه کنند که شیوه استدلال شیخ چه بوده. دو بیان داشتیم، غفلت نکنید از دو بیان. کل شیء فیه حلال و حرامان، گاهی میگفت محتمل الحلال و الحرام، گاهی نخیر میگفت فیه حلال و حرام، دائره را وسیع میگرفت. الان وارد می شویم حدیث ششم، حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. این حدیث را مرحوم صدوق اعلی الله مقامه نقل کرده، در من لا یحضر دارد. قال الصادق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. به ظاهر این حدیث مرسله، چون سند ندارد. مرحوم صدوق سندی را ذکر نمی کند، فقط میگد قال الصادق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، مرسله. ولی محققین میگن صدوق دو عبارت دارد، گاهی میگد روی عن صادق این مرسل است، گاهی میگد نه قال صادق. در اولی جزم ندارد ولی در دومی جازمه، قاله میگد قال صادق. بنابراین باید فرق بگذاریم بین این که بگد روی عن صادق و بین این که بگد قال صادق. دومی اهمیتش بیشتره. معلوم می شود جناب صدوق نسبت به این حدیث جازم بوده، ولذا مرحوم بحر العلوم می فرماید مراسیل صدوق مثل مراسیل ابن ابی امیره. همین طوری که میگن مراسیل ابن ابی امیر حجته، مراسیل صدوق هم حجته، اما به شرط این که بگد رویه، بگد قال الصادق، نگد رویه عن الصادق. اگر بگد قال الصادق معلوم میشود جازم است و مسلمن جزمه. صدوق حدیث شناس برای ما اعتبار دارد. در این حالی که مرحوم بحر العلوم می‌فرماید، ما در اینجا یه نظری داریم، میگیم جناب آقای صدوق که جازمه، جزمش دوتا مبدع دارد، یا این راوی ها را شناخته که راوی ها عادلن، از این راه میگد قال صادق، یا نخیر راوی ها را نشناخته، قرائن خارجی دلالت بر صدور حدیث از امام صادق دارد. اگر اولی باشد خب اونها پیش صدوق عادلن، لعل اگر اسمشون را می برد ما جرح اونها را پیدا می کردیم. چون اسم نبرده است خودش اونها را عادل میدوند، لعل اگر اسمش را میبرد ما بر اثر تفحص جرح و اشکال اونها را پیدا میکردیم. و اما دومی باشد، دومی کدام؟ علم خارجی، علم مجتهد برای خودش حجت، علم مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست. بنابراین اینی که معروف است میگن فرق است به این که صدوق بگد رویده یا بگد قال صادق، اولی ضعیفه اما دومی معتبر. البته این معروفه، حتی حضرت امامم بر این تکیه میگد، گاهی در درس قال صادق بگد. ولی میشود چنین اشکالی را کرد، این که صدوق اعتماد دارد، سبب اعتمادش یا شناسایی سنده یا علم خارجیه. اگر شناسایی سنده، خب سندها را اسم نبرده، لعل پیش او عادله. اگر به ما میگفت ما اونها را عادل نمیدونستیم، چون عدالت یه مسئله اتفاقی نیست. لعل اگر اسماء اینها را میبرد ما اشکالات اونها را پیدا میکردیم. و اگر علم خارجیه، علم مجتهد برای خودش حجت، برای ما حجت نیست. الا اجهال این روایت نمی شود روش قطعا تکیه کرد. خب این درباره سند. و اما دلاله، اصلا شیخ انصاری درباره سند بحث نکرده، آیا آخوندم در کفایه بحث نکرده، و حال اینکه هر روایتی که میخواهیم روش کار کنیم اول باید سند را ببینیم اصلا این پایه صحیحی دارد یا نه. هر دو بزرگوار اصلا در باره سند بحثی نکردن. از کردم این ما هستیم که گفتیم ایشون میگد قال صادق، نمیگد رویه عن صادق. خب و اما دلاله، سند روشن شد که خیلی پایه محکمی ندارد. و اما دلاله، شیخ این حدیث را جوری معنا می کند که منطبق بر مسئله اصولی می شود. آیا آخون این حدیث را جوری معنا می کند که منطبق بر مسئله کلامی می شود؟ یک دونه حدیث کوتاهی است، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. شیخ جوری معنا می کند می شود مسئله اصولی، آخوند جوری معنا می کند می شود مسئله کلامی. اختلاف در چهار موضع: یک شیء، دو یرد، سه مطلق، چهار فیه. در این چهار تا آقایان اختلاف دارم. من مقدم مؤخر گفتم شیء، کل شیء. دو مطلق، معنی مطلق چیه؟ سه یرد، چهار فیه. این چهار تا دو جور معنا شده. هر چهار تا رو حفظ کردیم آشبم رضا ها. یک کل شیء، مطلق حتی یرد فیه. شیخ چطور معنا می کند؟ میگد مراد از شیء چهار تا رو میگه با از نظر شیخ. شیخ میفرماید مراد از شیء مجهول الحکم است، شربت تو ارنب، لحم الارنب مجهول الحکم است. کل شیء یعنی کل شیء مجهول الحکم، مطلقون ای مباهون ظاهرن، مطلقون ای مباهون ظاهرن. سه، حتی یرده، یعنی حتی یسله، ورده به معنی یسله، به دست انسان برسه. فیه اون مجهول الحکم. شیخ این حدیث را چنین معنا میکند: کل شیء مجهول الحکم مطلقا مباح ظاهرا حتی یصل الى المکلف فی هذا المجهول الحکم، تا به دست مکلف برسد. عرض کنم مباح برسد نهی. چهار کار چنین معنا کرد: شیء مجهول الحکم، مطلق مباح ظاهرا، یرد یسد فیه مجهول الحکم. اما اگر اینجور معنا کنیم، این از ادله محکم براءت می شود. معلوم می شود هر چیزی که مجهول الحکمه و احتمال حرمت می دهیم، مثل لحم الارنب احتمال حرمت می دهیم که خرگوش حرام باشد. میگد کل شیء مجهول الحکم مطلق ای مباح ظاهرا حتی یرد یصل من الامام الى المکلف فیه، در این مجهول الحکم یصل نهی. مادامی که نهی نرسیده، شربت کتون حلال، لحم الارنب فرض کنید حلال. اما آیا آخون؟ آیا آخون میگد نه، هر چهار کارتو اشتباه معنا کردی. مراد از شیء بما هو هو، کل شیء بما هو هو. عرض کردم غنم بما هو هو، بقر بما هو هو، ارنب بما هو هو، شیء بما هو هو است، ناظر به حکم واقعی. کل شیء مطلق ای حلال واقعا، هم شیء را به معنای بما هو هو گرفت، مباح را هم مباح واقعا. حتی یرده، یرده یعنی یستره، حتی یستره من الله، یستر من قلم تشریع فیه، در اون شیء به ما هو هو نهی. اگر اینجور معنا کنیم که شیء شیء واقعیه، مباح به معنای مباح و مطلق به معنای مباح واقعی است، یرده به معنی یستر است، صدر از خدا به پیغمبر، فیه در اون شیء واقعی، اگر این باشد، این ناظر به یک مسئله کلامی است. اون کدومه؟ هل الاشیاء قبل مجیء الانبیاء، هل الاشیاء قبل مجیء الانبیاء، آیا حلال است یا اصل در اونها حرمت؟ گروهی میگن قبل از آمدن انبیا اصل در اشیا هدیته، گروهی میگن اصل در اشیا عرض کنم حرمته. این روایت دلیل قول اوله، اصل در اشیا حتی قبل از آنی که انبیا بیاین، مکلف عرض کنم خدمتون که در اونها دستش بازه، تا پیغمبری بیاید بگد حرمت علیکم الخمر و المیتت و فلان و فلان. این می شود یک مسئله کلامی که در کتابهای اخیر ما نیست، اما در معالم، در قوانین، در ذریعه، در کتب قدما این مسئله هست. هل الاصل فی الاشیاء بما هو هو بما هی هی الهلیه، اول اصل فی الاشیاء بما هی هی الهرمه. اگر بگیم اصل در اشیاء هلیت تا انبیا نیامده اند راه برای ما بازه، و اما اگر بگیم اصل در اشیاء حرمته باید به اقل اکتفا کنیم که زنده بمانیم، از بقیه نعمتهای خدا حق بهره‌گیری نداریم. حالا کدام راست میگیم؟ هر دو که عند الله راست میگن به عقیده خود. کدام از این دو معنا از این حدیث فهمیده میشه؟ آیا حدیث میخواد حکم مجهول الحکم را بیان کنه، حکم محتمل الحرمه ها را بیان میکنه؟ پیغمبر آمده، ائمه آمده، اما باز اشیایی هستن که محتمل الحرمه. اینه میخواد بگه یک کار به این ندارد، بازگشتش به قبل از بعثت، قبل از بعثت انبیا یا قبل از بعثت خاتم انبیا، آیا اصل در اشیاء هلیت است یا اصل در اشیاء حرمت؟ اگر اولی باشد از همه چیز بشود بهره گرفت، دومی باشد دیگر به اقل ضرورت اکتفا کرد. کدام را شما انتخاب میکنید؟ بنده قول آی آخوند را انتخاب نمی کنم، قول شیخ را. چرا؟ دو سه تا دلیل دارم. دلیل اول، اولا کلمه ورد یریدو به معنی وصل یسلوز. چرا؟ قرآن را بخوانی در باره موسی، ولما ورد ما ودین وجد فیهما امرأتین تزودان، ولما ورد ما ودین یعنی لما وصل الى مدین. ورد به معنی وصل است، نه ورد به معنی صدر است. این اولا. ثانیاً امام صادق میخواد حکم ماها را بیان کند به قرینه جمله مضارع حتی یریده، یریده میخواد حکم ما را بیان کند که امت اسلامی در رفاهن حتی وصل الیهم نهیون، نمیخواد احکام قبل از بعثت را بیان کند که قبل از بعثت انبیا یا قبل از بعثت پیغمبر اکرم تکلیف بشر چه بود؟ بهره‌گیری بود یا اکتفا به ضرورت؟ حتی یریده میگن جمله اسمیه دلالت بر استمرار میکند، آینده هم چنینه. اگر این باشد قهرن نظریه شیخ را می فرماید، نه نظریه آیا آخوند را. دو تا قرینه ما پیدا کردیم. یکی، اولا عرض کردم کلمه ورد است که به معنی وصل است، آیه هم شاهده. ثانیا جمله مستقبل دلالت بر استمرار می کند، میگد این قانون مستمرون، این باید ناظر به مجهول الحکم باشد، نه ناظر به الاشیا بما هیه که مربوط است به قبل از بعثت انبیا یا قبل از بعثت پیغمبر اکرم. بنابراین اگر سند روایت درست باشد، این یکی از ادله عرض کنم خدمتون که براعت
بله. دلیل برش اقامه نفرمون، قرینه دوم صرف ادعا هست، دلیل اقامه نفرمونیم
بچی؟
قرینه دوم شما،
قرینه دوم چه شد؟
قرینه دوم فرمودی که این بیان حکم قبل از انبیا رو بله.
خیلی عرض کردم، توجه نکردی. عرض کردم ترد یرد جمله مستقبل است، مضارع دلالت بر استمرار دارد، در متول آقایون خوندن جمله فعلیه مضارع دلالت بر استمرار دارد، میخواد بگد این مستمر است. کی مستمر است؟ در صورتی که مجهول الحکم باشه، و الا اگر به ماهیه باشد استمرار ندارد، اون مربوط است به قبل از پیغمبر اکرم، و قد فات مات، اون اصلا تمام شده. بنابراین حدیث علی الظاهر اونی که شیخ میگد کل شیء مجهول الحکم مطلق مباح ظاهرا حتی یرده حتی یسده فیه اون مجهول الحکم نهجون، ظاهرا این را میگد، نه این که میخواد اون حکم دوران حضرت آدم، حضرت نوح یا قبل از پیغمبر اکرم را بگد. این با نه ورده میسازد و نه با کلمه جمله مستقبل. الحدیث السابع، الحدیث السابع، حدیث الجهاده، حدیث ششم حدیث الاطلاق شد، نه حدیث ششم حدیث عرض کردم اطلاق شد، حدیث هفتم حدیث الجهاله. حدیث را آقایون انشاءالله دیشب مطالعه کردن. یه آقای اینجا داریم که اسمش نمیدونیم، عرض کردم که کثیر السؤالم هست، دیروز آمد پیش من گفت شما همه چیز را بالای منبر میگید، دیگه برای ما چیزی نمیگذارید که مطالعه کنیم. عرض کردیم چرا؟ برای شما چیزهایی میگذاریم مطالعه کنی، پیش مطالعه هست، اگر پیش مطالعه کردی خیلی خوبه. این که میگم همه چیز را میگم برای روشن شدن میگم که آقایون از اینجا که بلند میشوند دیگه ابهامی در ذهنشون نماند. البته پیش مطالعه کنی بهتر میشود استفاده کرد. حدیث الجهاله، این حدیث جهالت دقت کنی چهار بخشه، چهار بخشه. شما از روی کتاب مطالعه کنید، من از خارج میگم، البته ممکن عبارت من با عبارت کتاب فرق کنه. اول سؤالی که دارد عبدالرحمن ابن حجاج، یکی از فقیهان دوران امام صادق، عبدالرحمن ابن حجاج آدم عادی نیست، شرحالش مطالعه کنی کارش روایته. راوی علا قسمین، یه راوی داریم که در تمام عمرش دو تا روایت دارد، سه روایت دارد، این خیلی مهم نیست، اما یه راوی داریم 2300 تا روایت دارد، این معلوم شود اهل کاره. عبدالرحمن ابن حجاج، سؤال اول، چهار بخش حفظ کنیم. بخش اول، ابن رسول الله زنی هست در عده، حالا معلوم است که عده وفات یا عده به اصطلاح زوجیت طلاق، زنی است معتد است، مردی ندانسته با این زنی که در عده هست ازدواج کرده، ولی نمیگد دخول کرده و یا نکرده. البته اینها در استنباط مسئله مؤثره، ما این قیود را فعلا مطرح نمی کنیم. ابن رسول الله مرد جاهل، عرض کنم نمیدونست بر این که این زن عده دارد، عرض کنم خدمتی که با این ملاقات کرده است، ازدواج کرده است، آیا این زن برش حرام می شود یا نه؟ چون ازدواج در عده موجب حرمته. این جاهل بوده، حضرت می فرماید نه، اگر جاهل بوده این آدم معذوره، فقط یعذر الرجل در جهالتهای بالاتر و برتر از این. معلوم می شود سؤال این آدم حکم را می دونست، موضوع را نمی دونست، چون که بعدن حضرت بگد در جهالتهای بالاتر معذور می شود، اون جهالتهای بالاتر می آن. سؤال اول این است که حکم را میدونست، موضوع را نمیدونست، ازدواج کرده حرام میشود یا نه؟ حضرت فرمود نه، چون جاهل بوده معذور است، فقط یعذر در جهالت های بالاتر. این یک. سؤال دوم حفظ کنیم. سؤال دوم، ابن رسول الله کدام جهالت در اونجا عذرش بیشتره؟ حکم را نداند ازدواج کند، اصلا جاهل به حکم باشد، جاهل به حکم باشد که اصلا ازدواج با ذات العده حرامت، حکم را نداند، اینجا بیشتر معذوره، یا در جایی که حکم را میداند موضوع را نمیداند؟ اصحال دوم. حضرت میفرمید در اولی عذرش بیشتره، معذورتره. چرا؟ چون توانایی احتیاط نداره. جایی که جاهل به حکم باشد ازدواج کند، اون عرض کنم توانایی احتیاط ندارد و رضا در اونجا معذورتره. سه، ابن رسول الله اون دومی چطور که موضوع را نمیداند اما حکم را میداند؟ میفرمد اون هم معذوره. اینم سؤال سوم. تا اینجا سه تا سؤال را گفتیم، ببینیم حفظ کردیم یا نه. یک، تا حفظ نکنیم استدلال ممکن نیست. یک، ابن رسول الله مردی هست با زن معتده ازدواج کرده از جهلن، آیا حرام می شود یا نه؟ فرمود نه، این معذوره. چرا؟ می فرماید جاهل در بالاتر از اینها معذوره، تا چه رسد؟ به این معلوم می شود سؤال اولین بود که حکم را می دونست، موضوع را نمی دونست. سؤال دوم، ابن رسول الله کدام یک از دو جهالت ها عذرش بیشتره؟ حکم را نداند ازدواج کند، یا حکم را بداند موضوع را نداند؟ می فرماید در اولی اعذره. چرا؟ چون امکان احتیاط برش نیست. سه، ابن رسول الله حالا که در جهل به حکم معذوره، در جهل به موضوع هم معذوره؟ می فرماید بله، در جهل به موضوع هم معذوره. چهار، ابن رسول الله اگر یک طرف می دونست طرف دیگر نمی دونست، می فرماید اون که می دانست برای او حرامه، حرمت مال اوست، اما یک طرف که جاهل بود برای او مشکلی نیست. این تمام سؤال جواب هاییست که در این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج آمده است. چهارتر حفظ کردیم ها؟ یک، عالمن بالحکم جاهلن بالموضوع، حضرت فرمود معذوره، بلکه بالاتر از این هم معذوره. دو، ابن رسول الله کدامش اعذره، جهل به حکم یا جهل به موضوع؟ فرمود جهل به حکم. چرا؟ احتیاط در آن ممکن نیست. سه، ابن رسول الله جهل به موضوع هم معذوره؟ میفرماید بله. چهار، ابن رسول الله یکی میدونست دیگری نمیدونست، گفت اون که جاهل است معذوره، عالم نه. سؤال از همه شما، شاهد شیخ انصاری در این حدیث بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم کدامشه؟ از اون عقب هم یه خبری بیاد آخه، اون آقا که علامه بحرینی کجاست؟ علامه محمدی دومیه. چرا؟ حضرت فرمود که جهل به حکم اعذره. آدمی اگر با زن معتده ازدواج کند جاهل به حکم باشد، این آدم معذوره. معلوم می شود جهل به حکم عذر دارد، قهرن این آدم دیگه معاقب نیست چون معذوره. نه زن حرام ابد می شود، این حکم وضعی، و نه این آدم چوب و چماق دارد و بیشترم در علم براءت دنبال چوب و چماق هستیم، کار به حکم وضعی نداریم. شاهد در بخش دومه. تا اینجا ما اندقال کل بقال مطالب شیخ انصاری و آیا آخوند را ساده و فارسی آوردیم. حالا من یه سؤالی مطرح میکنم، اون سؤال سبب میشود که این حدیث مشکل پیدا کنه. اون کدومه؟ حضرت فرمود جاهل به حکم اعذره. چرا؟ چون نمیتواند، آقای سیده، نمیتواند احتیاط کند. من سؤال میکنم این جاهل به حکم ملتفت هست یا ملتفت نیست؟ اگر ملتفت نیست که اصلا توجه نداره، البته معذوره، احتیاط ممکن نیست. و اما اگر ملتفت باشد، احتیاط ممکنه، ازدواج نمی کنه. چطور حضرت می فرمگد جاهل به حکم نمی تواند احتیاط کند؟ میگیم این جاهل به حکم که جاهل حکمی است؟ آیا اصلا غافله؟ ملتفت نیست؟ البته در اونجا نمیتونه احتیاط کنه، چون به ذهنش خطور نمی کند که در دنیا ازدواج با معتده حرام باشه. چون به ذهنش خطور نمی کند احتیاط ممکن نیست. اما اگر ملتفت باشد، احتمال بدهد، خب میتونه احتیاط کنه، زن نگیره. اگر چنینه، موضوع هم همینه، جهل به موضوع هم اگر اصلا ملتفت نیست نمیتونه احتیاط کنه، اما اگر ملتفت هست میتونه احتیاط کنه. چطور حضرت صادق سلام الله علیه میفرمید جاهل به حکم قادر به احتیاط نیست، اما جاهل به موضوع عرض کردم قابل احتیاط هست؟ میگیم اگر هر دو غافلن، او غافل از حکم، این غافل از موضوع، هیچ کدوم نمیتونه احتیاط کنه. اگر ملتفتن، هر دو میتونن عرض کنم خدمتتون که احتیاط کنن. کلام امام صادق را بخواهم تصحیح کنیم، دقت کنیم، ناچارم بگیم نظر حضرت در جهل به حکم اون جاهل به حکم است که اصلا ملتفت نباشه، اصلا ملتفت نیست. اما جاهل به موضوع در جایی است که احتمال حرمت میدهد، جاهل به موضوع، اما احتمال میدهد که این زن معرض کنند معتد باشه. بنابراین ناچارم کلام حضرت را تفکیک کنیم، بگیم اونجا که میگد اصلا احتیاط ممکن نیست، جاهل به حکم است که اصلا التفات ندارد. اما جاهل به موضوع که میگد احتیاط ممکنه، جاهل به موضوعه، اما احتمال میدهد که این زن شوهرش مرده، از عده در نیامده، طلاق گرفته، هنوز از عده در نیامده، این احتمال را میدهد. بنابراین اولی قادر بر احتیاط نیست، دومی قادر بر احتیاط. اذا علم کذالک سقطت الروایه عن الاحتجاج. چرا؟ کلام حضرت در جاییست که اصلا ملتفت نیست. بحث ما در کجاست؟ بحث ما در جاییست که اذا التفت الى حکم شرعی، بحث ما در مجتهدی است که احتمال حرمت میدهد. شرب چطور حرام باشه، گوشت ارنب حرام باشه. بنابراین بحث روایت در جاهلی است که اصلا ملتفت نیست، اصلا در این وادی ها نیست، تو عقلش نیست که چیزی این حرام باشه. حضرت اونجا میگد اشکال نداره. بحث ما در جایست که نخیر احتمال و حرمت میدهیم، ولی میخوام به اصل براءت اون را تحلیلش کنیم. بنابراین چون کلام حضرت را ناچار شدیم تصحیح کنیم که رقم اولی را بزنیم به غیر ملتفت، دومی را بزنیم به ملتفت. اگر به غیر ملتفت زدیم، این حدیث از محل بحث ما برانه، بحث ما در ملتفته و حال اینکه بحث روایت در غیر ملتفت. بقیه هنا کلیمتون، اگر بلند نمیشید بگم، اما اگر بلند میشید نگم. بقیه هنا کلیمتون، فردا میگم انشاءالله این کلیمه را.